أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 150 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. اگر سوالی، ابهامی، نکته ای از بخش اول جلسه هست بفرمایید، اگر نه خب. در ابتدای این قسمت من یک نکته ای رو که نکته تجربی است خدمت بزرگواران عرض کنم. ممکن است بزرگترهای ما در جلسه یا حتی دیگران هم این مطلب و این نکته رو متوجه باشند. من برای بزرگوارانی که احیانا ندانند یا فراموششون شده باشه یادآوری میکنم. ببینید، دو تا احتمال وجود دارد در اینکه ما توفیقاتمون نسبت به حضور منظم در چنین جلساتی کم بشه، نه به اعتبار گویندش، به اعتبار مباحثی که از قرآن و روایت مطرح. اون دو تا اتفاق اینه: یک اینکه ما بگیم انشالله بعدن که فرصتمون بیشتر شد، انشالله وقتی این پسرمون مثلا داماد شد، انشالله وقتی مشکل عروسمون مثلا با خانوادش حل شد، انشالله وقتی این ترمم تموم شد، یعنی موکول کنیم حضور منظم در جلسه رو به اینکه یه شرایط آرامی پیش بیاد تا بعد من وارد بشم در این عرصه و کار کنم. یه عده ای از کسانی که الان خدمتشون نیستیم به این دلیل است که با ما همراهی نمی کنن. یعنی مثلا میگن آخه الان گرفتارم، الان روزا مثلا میرم اونجا. مثلا بعضی که پزشکن میگن خب این ساعت مثلا اینجوریه، اونجا باید باشم. اونایی که کارمندن یه جور میگن، اونایی که بچه دارن یه جور میگن. یکی از بزرگواران چند وقت پیش میگفتن من چند تا دوست دارم، مثلا ارتباطاتم خیلی گسترده نیست، چند تا دوست دارم همشون مثل من بچه دارن، بنابراین نمیتونیم تو جلسه بیان. خب باید شاهد مثال آورد کسانی که هم بچه دارن هم منظم تو جلسه هستن. بنابراین مواظب باشید دچار این مشکل نشه. من یک کتابی باید میخواندیم در دوره لیسانس تحت عنوان تاریخ نوین روانشناسی. توی صفحه اول اون کتاب این جمله رو برای خودم نوشتم و به یادم مانده، گرچه حالا آدم همیشه دوست داره که تلاش کنه در زمینه‌های مختلف علمی پیشرفت کنه، در زمینه‌های تقوایی رشد بیشتری بکنه، ولی اونجا من برای خودم نوشتم اگر امروز منتظری که زمانی برسد که شرایط آرامتری داشته باشی برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه‌هات، بدون که بهترین زمان همین امروزه، چون فردا ممکنه زمینه ازدواجت فراهم بشه، پس فردا خدا بهت فرزند عنایت کنه، پس اون فردا مشکلی در مسائل مالی داشته باشی، بعدش ممکنه، یعنی همیشه آدم سر شلوغ‌تر میشه. ولی اون موقع که من این مطلب رو نوشتم یک دانشجوی تازه وارد دانشگاه شده مثلا ترم یک و دوی بودم که البته خب قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم من سر کارم میرفتم، ولی به هر حال با اینکه از دبیرستان بیرون آمدم و صاف رفتم سر کلاس دانشگاه، تو همون تابستان مشغول کار شدم و فعالیت که گاهی بزرگوارانی که مشورت راجع به نوجوانهاشون دارن، من این رو مصرانه پیشنهاد میکنم که بچه هاتون دچار وقفه فارغ التحصیلی و مصیبت آزادی و استراحت بعد از مثلا کنکور نشون، بلا فاصله مشغول کار و تحصیل مرحله بعدی بشن. اصلا بچه ها این که میگن ما حالا استراحت کنیم، استراحت معنی نداره. فاذا فرغت فانصب، این کار تمومشو برو کار بعدی. امتحان داشتی، مثلا گاهی من به عزیزان خودم میگم، میگن امروز امتحان داشتیم فردا درس میخونیم، میگم خب امروز درس نمیخونی ولی امروز که میتونی فایل صوتی خوب گوش بدی، امروز که میتونی مثلا تو جلسه شرکت بکنی، امروز که میتونی این کارو بکنی، درس تو میخوای فردا بخونی ولی امروزو که لازم نیست آدم حروم بکنه به خاطر اینکه فردا میخواد درس بخونه. این نکته اول، که این آسیب اگر یهو بیاد ممکنه که ما ریزش هایی داشته باشیم، چه در این جلسه چه در جلسات مفیدی که قرآن، روایت، مباحث اعتقادی، تربیتی، خانوادگی خوب گفته بشه. آسیب دیگر اونی که معطل بشویم زمانی برای پاک نویس کردن یا شنیدن دوباره یک فایل صوتی. ببینید شما همین الان هر چه می نویسید پاک نویس باشه. اصلا وقتتون، یعنی عمر ما انقدر کوتاهی که به این حرفا نمیرسه. یه جا من چک نویس بکنم، بعد حالا پاک نویس بکنم، بعد حالا از این خودکار استفاده. ببینید یه موقع شما میخواید اون جزوه‌تون رو در اختیار یه انتشارات قرار بدید. بله بالاخره آدم باید گاهی رنگ بندی بکنه، مدل خاصی باید بنویسه، تنظیم بکنه. این جزوه خودتونه، شما میخواید تدریس کنید، شما میخواید مطالبش قابل مراجعه باشه، حالا با دو رنگ خودکار یا سه رنگ خودکار. ولی همین الان اینا رو پاک نویس بنویسید و در طول هفته بعد سعی بکنید مباحث استفاده شده از اون جلسه رو برای برخی از عزیزانتون بیان کنید. خودتون معطل این که حالا یه تقویم میخوام بگیرم اینجوری کنم، نهایتا یه مش جزوه دارید، نمیدونید اولش کجاست آخرش کجاست، شماره بندی نداره، تو کتاب کاغذ بچسبونید، نمیخواد کتاباتون نو نگه دارید. میخواید نو نگه دارید که چی؟ دور از جون شما ها مثلا من اتفاقی برام بیفته، مثلا کتابایی که نو نگه داشته باشم چه فرقی میکنه با کتابایی که توش چیزی نوشته باشم؟ بچه ها بخوان استفاده میکنن، نخوان همشون میدن یک کتاب خون، فرقی نمیکنه. شما همین الان بنویسید، با خودکارم بنویسید. من یه یادداشتی از قدیمه دوره حواشی کتاب مکیالم دارم، بعضیش پاک شده وقتی با مداد بوده، با خودکارم بنویسی اشکال نداره. حالا یه جشم خط میزنید، اگه خیلی تمیزید لاک غلط گیرم میگن تولید شده میشه استفاده کرد. این دوتا نکته رو به جهت دقت و یادگیری در جلسه عرض میکنم. اونایی که معطل بشن که ما حالا بعدن فایلشو میشنویم، اگر زنده در کلاس شرکت کردید، هم اگر قرار اتفاقی بیفته در شما در همون طول جلسه میفته، و همین که اثراتشو در هفته بعد میبینید. تا کی من وقت بکنم بشینم مثلا فلان فایلو بشنوم؟ به طور عمومی عرض میکنم، حالا بعضیا توفیق دارن فایل صوتی میشنون، اون یه بحث دیگه است. خب میرویم سراغ
استاد. ببخشید.
بله
استاد، ببخشید یه سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
من متوجه فرمایشات شما شدم ولی نتونستم یه جمع‌بندی کنم که مثلا اینا رو چطوری استفاده کنم برای جواب دادن به اون جوانی که این مسئله رو مطرح میکنه. نتونستم مثلا چطوری بگم که مثلا چون این تایم زمانی فکر کردم متوجه نشدم ارتباطش رو با اون پاسخی که بعد به اون جوان داده بشه.
بسیار. ببینید شما در نقش نوجوان، میکروفونتون روشن باشه، یکی از خانوم ها مثلا خانوم افشاری اگر آمادگی دارند در نقش مادر سعی کنند اون سوال شما رو پاسخ بدن. شما در نقش نوجوان سوالتون رو مطرح کنید، خانوم افشاری اصلا ممکنه شما سوالی که مطرح میکنید با اون پاسخی که ما گفتیم متناسب نباشه. شما دقیقا سوالتون رو بگین، ببینیم خانم افشاری به عنوان مادر چجوری پاسخ شما رو میده. بفهم.
بله. خب اولین ابتدایی که مثلا به عنوان یه مادر میخوام به فرزندم بگم چرا این کتاب زاله یا اون مویی که توش بشتانه هستش و مجازی ها که زاله هستش، و میخوام بگم که این اشتباهه. بعد فرزندم میگن که نه من میخوام اول مطالعه بکنم، یعنی من میخوام مطالعه داشته باشم بعد تصمیم گیری کنم در مورد این مطلب.
خب فرمودن که خانم افشاری نمیتونن متصل باشند. خانم زارع شما میتونید نقش مادر رو داشته باشید؟ خب خانم زارع هم متصل شدن. خانم زارع سلام علیکم، شما شنیدین فرمایش خانم؟
بله استاد شما شنیدم.
خب شما در نقش مادر ببین شما چی میگین؟
نمیدونم استاد، درست متوجه نشدم سوال رو.
خانم دوباره تکرار بفرمایید سوالتون رو در نقش فرزند یا اون نوجوان یا اون جوان.
بله من دوست دارم که این مطالب کتاب رو بخونم خودم و این مطالب رو در این رسانه بخونم بعد تصمیم بگیرم. خودم میخوام متوجه بشم، یعنی اول بخونم مطالب رو و بعد تصمیم بگیرم که اینا مثلا خوب هستش یا بد هستش، روی فکر خودم میخوام تصمیم بگیرم.
بسیار.
یعنی نخونده نمیخوام عزه شما بپذیرم که مادرم هستی.
سوال خانم حاج محمد تقی بود، حالا خانم زاره میخوان جواب بده. غیر از نمیدونم چی بگم، خانم زاره چی به ذهنتون میرسه؟ چشم بذاریم ببینیم خانم زاره چیکار میکنن. خانم زاره فرزند که داریم؟
بله استاد. دو
چند سالشونه؟
یکیشون 6 ساله، 2 سال و نیمه.
خیلی خوب. چیزی به ذهنتون نمیرسه؟
نه.
خب ببینیم خانم کرباسی که داوطلب پاسخند چی میفرمن؟
سلام.
چشم.
من اینطوری جواب میدم
که
یکی از سمعونال قلب شنیدن هر حرفی نیست. اصلا مگه آدمی امکان و فرصتش رو داره که بره هر حرف رو گوش کنه بعد بشینه بین اونها انتخاب کنه؟ وانگهی مگه خداوند به بندگانش امر میکنه که بدین عمر خودتون رو تلف کنیم هر حرف رو بشنویم؟ فرزانم شنیدیم، از کجا میخواییم بدونیم کدومش خوبه احسن؟ اگه عقل و علم انسان اینقدر کامل بود که خودش همه چیزی میتونست که دیگه خداوند نیازی به ارسال رسول نداشت، دیگه نیاز به هدایت نداشتن آدم ها. مثلا اگه یه فردی بخواد برای هدایت شدنش بره ببینه افلاطون و ارسطو در باره چی گفتن، نمیدونم بودا و مارکس و اینا چی گفتن، یا حکمای قدیمه مثل بوعلی و فارابی و ملا صدر اینا چی گفتن، بعد خودش بشینه و داوری کنه که کدوم بهتره. پس دیگه خداوند برای چه انبیا رو هدایت کرد؟ انبیا رو برای هدایت بشر فرستاد.
خانم حاج محمد تقی در نقش فرزند. البته من یادآوری میکنم که ایشون به عنوان فرزند به آیه اشاره نکردند، یعنی شما اگر آیه رو نمیگفتین فرموشات دیگرتون حالا پاسخ ایشونه. خانم مجموعه تقی شما جواب بدین، الان شما قانع شدین به عنوان فرزند؟ اصلا فهمیدین مادرتون چی میگن؟
بله متوجه شدم، ولی فکر میکنم که اگر که من هم بخونم مطالعه داشته باشم و اسلام رو با دلیل و منطق و با کاوش زیاد، یعنی خودم بپذیرم، یعنی میخوام خودم بپذیرم، خودم تحقیق کنم، یعنی اینطور نباشه که مثلا از شما پیروی کنم، میخوام خودم یه راهی رو برم که مطمئن بشم که مثلا این اسلام حالا یا این مطلب درست هستش. اینو من خیلی از نوجوانا میشنوم.
نه شما فعلا تو نقش خودتون باشین، شما تو نقش خودتون باشین.
بله
خانم شبابی شما میخواستین پاسخ بدین؟
بله
بفهم شما چی جواب میدین؟
میگم که اول برای اینکه شما بدونین یه راهی درسته یا غلط، باید به اون حق یا باطل بودن تسلط رو داشته باشید. مثلا فرض کنین شما از اینجا، من با شما میخواییم بریم، شما اگه مسیرهای مختلف رو بخواییم با هم دیگه راه اینه که نقشه داشته باشیم اون مسیر اصلی رو که میره بهش برسیم، یعنی اونو راه راستش رو بدونیم، راه درستش رو بدونیم، از همون پیش بریم. وقتی من نمیدونم کدوم مسیر منو به شمال میرسونه، این عقلانه نیست که من بگم همه راه‌های فرعی رو من میرم امتحان میکنم ببینم کدوم منو به شمال میرسونه. هم وقتم رو میگیره، هم ممکنه تو به بیراهه اصلا بیفتم توی دره اصلا به ناکجا آباد اصلا نتونم برگردم و اون راه صحیح هم آخر نتونم انتخاب کنم و به مقصدم هم نرسم. پس تو همچین مواقعی من به یا باید اون علمشو داشته باشم، به مسیر کاملا تسلط داشته باشم که خودم بخوام برم، یعنی حق و باطل، راه اشتباه درست رو بتونم تشخیص بدم، این مسیر نیست، منو به دروب میرسونه، این منو به تهران میرسونه، یا اینکه با یه راهنمای یه کسی یا نقشه باشه یا راهنما باشه اونو همراه خودم بکنم. پس این عادلانه نیست که بگم من بخوام بگم که خب من خودم میخوام همه رو برم بشنوم، همه راه ها رو انتخاب خودم برم پی کنم تا ببینم کدوم یکی منو به مقصد میرسونه.
خیلی ممنون خانم کعروسی، شما میخواستین چیزی رو تکمیل کنین؟
من همین میخواستم بگم که چیز نه تنها آیات قرآن و کلام اهل بیت اجازه رو به ما نمیدن، حتی عقلمون هم اجازه رو نمیده که ما هر سخنی رو بشنویم. وقتی که شما فرمودید ما اجازه نداریم هر سخنی رو بشنویم و خودمون در معرض شبهات قرار بدیم.
خیلی ممنون. خب حالا اجازه بدید که منم در نقشه، حالا مادر که نمیتونم بازی کنم، در نقشه پدر سعی کنم که با خانم حاج معتقی یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. البته خیلی خوبه چون بزرگواران داوطلب کمک هستن، منتها برای اینکه از زمان یه خورده استفاده بکنیم و مطلب رو زودتر برسونیم، اجازه بدید منم این نقش رو بازی میکنم. ببینید من یه بار دیگه بگم ایشون چی گفتن، اگر صدا به بخشی از افراد نرسیده یا ناقص رسیده. خانم حاج معتقی در نقش یک فرزند نوجوان میگن من میخوام برم خودم مطالعه کنم و با یقین برسم به اینکه این مسیری که دارم میرم درسته یا غلطه و نمیخوام مثلا صرفا پیرو به شما باشم. درسته خانم معتقی؟
بله بله.
من اولین پاسخم اینه که خیلی هم خوب، من کاملا موافقم که شما عالمانه مسیر رو انتخاب کنی. حالا میخوای از کجا شروع کنی؟ خانم حاج معتقی شما نوجوان، من از شما به عنوان پدر میپرسم، میگم خب دخترم پسرم الان میخوای از کجا شروع کنی؟
از همین مطالبی که در دسترسم هستش.
این مطالبی که در دسترست تو رسانه ها منظورت دیگه؟
بله بله. بیشتر بله.
خیلی خوب. ببین این مطالب توی رسانه ها و گروه ها اینا مطالب پایه نیست، اینا عمدتاً برداشت های افراد یا گزیده نویسی های افراد از مطالب دست چندم یا نهایتاً ورزش دست اول. شما اگه میخوای واقعا تحقیق کنی، ببین یه موقع میخوای شوخی کنی، خب نه با هم میشینیم شوخی میکنیم، ولی اگه واقعا میخوای تحقیق بکنی باید کتاب بخونی. کتاب خواندنت رو الان از کدام دین و مذهب میخوای شروع کنی؟ اصلا بشمر ببینم چند تا مذهب میشناسی که میخوای بری و تحقیق رو از اونا شروع کنی. شما نوجوان، پاسخ نوجوانانه.
مطمئنا نوجوانای الان
نه جواب دیگر البته. نه ببینید اصلا بله. حدس نزنید، شما در نقش نوجوان جواب بدید.
بله همین مذهبایی که الان هستش، مثلا مسیحیت و بیشتر مسیحیت هست.
خب میخوای راجع مسیحیت تحقیق کنی، درسته؟ اشکال نداره، اشکال نداره، با هم دیگه میریم راجع به مسیحیت تحقیق میکنیم، منم با شما همراه مطالعه میکنم. فقط اجازه بده من از یه نفری بپرسم که خوب از چه کتابی شروع کنیم راجع به مسیحیت، از اونجا شروع میکنم. من اصلا راهو بر اون نبستم. بزرگواران توجه کنن، نگفتم برو تحقیق کن، تا زمانی که تحقیق نکردی میتوانی هر جوری خواستی زندگی کن، اینو نگفتم. من گفتم میخوای تحقیق کنی؟ اصلا میدانی از چه مسلکی تحقیقتو شروع کنی؟ بعضی هاشون به هم گردن میگن به قول خانم، همینجور که خانم گفتن، یعنی میگن همین مثلا مسیحیت. میگو باش، تقریبا مخاطب شما نمیتونه بیشتر از 3 تا 4 تا مذهب بگه. ولی اگه گفت مثلا من میخوام از فلان شروع کنم، میگم مثلا چرا از مکتب جهمیه شروع نمی کنی؟ میگه جهمیه چیه؟ میگم یک مکتب فکریه، چرا از اون شروع نمی کنی؟ میگه خب من از اون مکتب شروع میکنم. میگم حال چرا از اون مکتب شروع میکنی؟ از مکتب مثلا سفیان سوری شروع کن. میگه چرا از اون شروع کنم؟ میگم از زیدی ها شروع کن. میگه چرا از اونا شروع کنم؟ یا از اسماعیلی ها شروع کن. میگه چرا از اونا شروع کنم؟ میگم از علویان شروع کن. یه مادر حواس جمع به جای اینکه در ذهنش بسپره، یه موقع شما خیلی خوشحافظه اید، تو ذهناتون میمونه، خب الحمدلله خوشحافظگیتون رو خرج صاحب الزمان کنید. ولی یه مادر حواس جمع به جایی که تو ذهنش بسپره که این چادر رو چند خریده، متری چند خریده، به جایی که تو ذهنش بیاورد که زمانی که بچه 18 سالش 7 سالش بود اون شلوار رو دقیقا از کدوم فروشگاه خریدن، مادری که مواجهه با یه همچین سوالاتیه، خانم آجمانتقی که میگوید مثلا 2 بار یا 3 بار از من یه همچین سوالی پرسیدن یا 10 بار پرسیدن، میره 20 تا دونه مکتب را یاد میگیره و به جای استدلال آوردن که البته استدلال غلط نبود، فرمایش خانم کربوسی که استدلال آوردن، ولی به جای اون استدلال آوردنه که مگه میشود، مگر عاقلانه است، مگر زمان داریم، به جای این لیست مکاتبی رو در مقابلش قرار میدم، عملا او به جواب میرسه، عملا او به جواب میرسه. ما گاهی این تمرین رو در کلاس‌های دیگه هم داشتیم. ببینید این خیلی مهمه که شما به جایی که بگید او احتمالاً اینو میگه، من میگم شما نقشمون رو بازی کنید ببینیم آیا ما میتونیم جواب بدیم یا نه. یکی از اتفاقاتی که میفتد این است که شما فهرست کتاب، مثلا یک کتاب من دارم تاریخ جامعه ادیان، فهرست اینو شروع کنید به خوندن. میگه میخوام مسیحیت شروع کنم. میگه برای چی مسیحیت؟ بعد کدوم مسیحیت رو میخوای شروع کنی؟ توجه کنید خانم آجمان، میگم کدوم مسیحیت رو میخوای شروع کنی؟ میگه من چند مسیحیت دارم. میگم بابا بیا من شاخه های مسیحیت رو برات بگم. از کدام انجیل میخوای شروع کنی؟ میگه مگه چند تا انجیل داری؟ میگم شما فکر کردی که همه مثل کتاب ما قرآن است که بین جامعه مسلمان ها یگانه باشه؟ کدومشو میخوای شروع کنی؟ بعد میگه از این. میگم برای چی از این میخوای شروع کنی؟ از اون شروع. میگه خب از اون شروع میکنم. میگه خیلی خب، اگه انجیل رو بخوانیم بفهمیم چجوری میفهمیم که حقانیت داره؟ تو اینو من بگو، منم میخوام با تو شروع کنم بخوندم. حالا اگر یک دختری یا یک پسری بعد از ظهر دم غروب گفتش که پس من فعلا نمازم نمیخونم تا تحقیق کنم، میگم نشد. ببین، یا میخوای تحقیق کنی یا میخوای نمازتو بری خلاصه ازش در بری. وقتی شما الان به خاطر باور پدر و مادرت و به خاطر باور استادانت و به خاطر باور این همه آدم متخصص متدین راستگو اهل مطالعه، شما الحمدلله به مذهب شیعه جعفری اثناعشری هستی، شما نباید دست از چیزی که عده بسیاری به اون باور دارند برداری بعد بری در یک خلایی قرار بگیری که شاید یه روزی من برسم به این نقطه‌ای که الان دارم، این معنی نداره. شما باید بتوانید کسانی مثل مرحوم علامه امینی، کسانی مثل مرحوم صاحب ابقات، کسانی مثل صاحب ذریعه، کسانی مثل همین آیت الله سید علی میلانی که الان هم در قم فعال هستند و کارشون تمرکزشون در موضوع امامت است و واقعا تلاش‌های نیکویی دارند. شما باید انقدر راجع به این گستره اطلاعات داشته باشید، شما باید بهش برگردید بگید بیا یک مذهب پیدا کن از بین این فرق که یکی از کتابهای نوشته شده توسط یکی از مدافعانش به حجم بهار الانوار علامه مجلسی باشه. بیا زندگی آدم رو بخون، زندگی نامه این آدم رو بخون، سن این آدم رو بخون. وقتی ما در مکتب شیعه کتابی داریم که 50 جلد فقط مسائل فقهی است، الان عدد مسائل فقهی درش فراموشم شد، چک میکنم بعدن اگه پرسیدید میگم. وقتی یه کتاب اینجوری داریم ما در شیعه، یعنی چی؟ یعنی آدمهایی با چنین استعدادهایی نشستند و جزئیات باید و نباید دین رو در آوردن که آقا هر کاری میخوای بکنی اگر از دین سوال داشتی راهش اینه. تو اینو میخوای قرار بدی در مقابل چی؟ در مقابل کدام مذهب؟ مذهبی که به تو میگوید اول باید مرا بپذیری، بعد مسیح بر تو میدمد، به تو عنایت میکند و باورت رو تقویت میکنه و اول باید منو قبول کنی. این همه کتاب در فرهنگ شیعه هست که اثبات عقلی و استدلالهای متعدد دارد بر اساس عقل بشری و فهم بشری و بر اساس قرآن و روایات که اثبات میکنه حقانیت این مکتب رو. تو یه مکتب دیگه پیدا کن با این همه استدلال. آدم باید وقتی میخواد از چیزی که درش هست دست برداره، این مثل این میمونه دخترم تو بگی یا پسرم تو بگی من از امشب تو خیابون میخوابم تا زمانی که تحقیق کنم و متوجه بشم که بالاخره یک خانه ای در این دنیای به این عظمت، این خونه واقعا متعلق به منه. خب عزیزم من و بابات میگیم اینجا خونه شما، اینم اتاقت، فعلا تو در این اتاقی که هستی بمان، از اینجا تحقیقتو شروع کن که این خونه ای رو که داری از دست ندی، لطمه نبینی، سرما نخوری، کرونا نگیری، تو خیابون بمیری. اینا زمینه هاییست که مادر باید بر تلاشش بیفزاید. در جلسات امامت اگه خدا توفیق بده امامت امامیه رو شروع بکنیم، فهرست کتابهایی که در طول تاریخ در موضوع امامت نوشته شده خاص امامت، در مهدویت امامیه اگه جلساتمون انشاءالله شروع بشود، کتابهای نوشته شده در موضوع مهدویت در طول تاریخ از پیش از میلاد صاحب الزمان. شما در مورد فرقه های دیگه چی دارید در دین اسلام؟ فقط در دین اسلام. در مسیحیت چی دارید؟ جز تاریخ زجری که پیروان کلیسا کشیدند تا جایی که به قیام بر علیه کلیسا انجامید. در یهود چی دارید؟ در بودا چی دارید؟ حالا اینایش که مشهوره، اونایش که کمتر مشهوره که هیچ. خب اگه اجازه بدید اینجا کفایت مذاکرات رو اعلام بکنیم.
استاد ببخشید، فقط یه مطلبی رو خواستم عرض کنم. این که من فرزندان خودم مشکل ندارن، من چون نقش بازی کردم.
نه نه، ما اصلا کاری به اون نداریم. نه نه، خیالتون راحت. نه نه
اصلا چون ما... از نوجوانا دیگه شنیدم این مسئله رو، میخواستم برام.
بله، ما شما رو در نقش قرار دادیم دیگه.
بله دست شما در
خواهش میکنم. ما رسیدیم به حرف دال. برای بزرگواران اگر اجازه بفرمایید، من دو تا به اصطلاح زحمت و البته ما اسمشو گذاشتیم شوق یادگیری، دو تا زحمت به بزرگواران بدهم، نتیجهش رو در گروه بگذارند. ناظمان محترم اینو قبلا گفته اند که بزرگواران تکالیفی انجام میدن تو گروه گزارش بدن، منتها دیگه حرمت شرکت کنندگان در کلاس اجازه نمیده که مثلا ما اعتراض کنیم که خانم الف مثلا چرا شما در طول چند جلسه که خدمتتون بودیم تکالیفتون رو گزارش ندادید. حالا بعضی از تکالیف گزارش نمیخواد، ولی اونایش که خواهش میکنیم نتیجهش رو بگذارید، زحمت بکشید این کارو بکنید. زحمت اول و کار اول و تکلیف اول این است که بحث خلافت و امامت رو اولا از دو سه نفر از اطرافیانتون بپرسید. ببینید، نمیخوام از کسی که حتما میداند بپرسید یا حتما نمیداند، نه، مثلا فرض کنید از همسرم، از یکی از فرزندانم، از برادرم، از زن برادرم، با یکی دو تا سه تا اینایی که اطرافتون هستن بهتره که مثلا از 4-5 تا بپرسید تا گزارشتون جامع تر باشه. بپرسید بگید بین امامت و خلافت چه فرقیه. میگه چطور؟ بگید یه جلسه میرفتیم اونجا راجع به این یه توضیحی دادن و به ما گفتن که از چند نفر از اطرافیانتون بپرسیم این بقیه چه توضیحی میدن. اگر درست گفتن که خب با هم همنوایی کنید و برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر پاسخشون ایرادی داشت، با ادبیات متین همین موضوعی که در این جلسه آموختیم رو بهشون منتقل کنید و نتیجهش رو در گروه بگذارید. یعنی مثلا با این تعداد نفراتی که هستیم، بزرگواران میتوانن ببینند که چقدر از اطرافیان شما متدینین. این تفاوت مبنایی خلافت و امامت را میدانند و اینکه چقدر میتواند در نوع زندگی و سلوک ما و پیروان سقیفه ایجاد تفاوت بکنه رو متوجه هستن. تو جلسه نوشتیم مثلا من با 5 نفر گفتم، 3 نفرشون نمیدانستن، 2 نفرشون میدانستن. به 5 نفر گفتم مثلا ما ذهنمون مشغول این حرفا نمی کنیم. به 2 نفرشون گفتم اینجور. آنچه گزارش است در چند خط یادداشت بفرمایید. کار دومی که انجام میدهید این است. بله، در روایتی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند هر کس سوره انبیا را بخواند، حق تعالی در قیامت حساب او را بر وی آسان گرداند و هر پیغمبری که اسم او در قرآن است در آن روز با او مصافحه کند و بر او سلام می‌دهد. به جهت اینکه انسمون با قرآن انشالله بیشتر باشه و ادبمون نسبت وجود مقدس صاحب الزمان افزونتر، به نیت شادی دل امام زمان حداقل یک نوبت سوره انبیا در هفته پیش رو قرائت شود. ثوابش رو از طرف عزیزانتون، درگذشتگانتون، اساتیدتون، حقدارانتون، هر کسی، اصحاب سید الشهدا، وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، ثوابش رو تقدیم کنید به امام زمان سلام الله علیه، به نیت تقرب به امام زمان. که انشاءالله بهرمند از برکاتی که در این روایت نقل شده هم بشویم. روایت در نور الثقلین هست. انشاءالله خدا به دعای امام زمان و به برکت توسل به قرآن و شفاعت قرآن و صاحب الزمان روز قیامت حساب را بر همه ما آسان بفرماید و با مصافحه با انبیاء حق متعال رو در رو شدن با اونها، شاید معناش بهرمند شدن از لطفی از سوی اونها باشه، انشالله در قیامت سربلند باشیم به عنوان یکی از شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا میکنیم انشالله خدا، چشم یه لحظه تحمل بفهم، دعا میکنیم خدا انشالله به برکت این جلسه دعای بر امام زمان و ذکر نام اون وجود مقدس، بیماری های جسمی و روحی همه ما و همه دوستان امام زمان همین اساء شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. به برکت این جلسه گذشتگانمون، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که در راه خدمت به امام زمان قدمی برداشتند، کتابی نوشتند، کتابی هدیه دادند، جزوه‌ای نوشتند، جزوه‌ای هدیه دادند، چراغانی کردند، به پیشواز نیمه شعبان رفتند، برای نیمه شعبان صاحب الزمان کاری انجام دادند، برای احیای نام امام زمان قدمی برداشتند. انشالله خدا همه‌شون رو بهره‌مند بکنه از برکات این جلسه و تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله اللهم اغفرهم جميعا. من در خدمتتون هستم. بزرگوارانی که میخوان به کاری برنامه‌ای برسن میتوانند از گروه ها خارج شوند. اگر کسی سوالی داره در خدمتتون هستم. کسانی هم که میخوان شنونده سوال باشن میتوانند تشریف داشته باشن. بفرمایید خانم برزی.
خدا قوت استاد. ببخشید من مثلا میشه یه زمانی رو بزنید راجع به این آیه 18 سوره زمان صحبت کنیم، چون معنی خیلی جالبی داره و امروز اشاره شد. این فکر کنم خیلی توضیحات قشنگی داشته باشه. اگه ممنون میشیم اگر یه زمانی رو برای این آیه برامون توضیح بدید.
اگه شد چشم، ولی بالاخره قرآن همش آیات زیبا و قابل تأمل داره و روایات ذیلش رو باید دید. و حالا اگر اجازه بدید، اگر زمانی باز رسیدیم توضیحات افزون تری عرض میکنم چشم، ولی فعلا در این حد بله. دیگه اگه کسی فرمایشی داشته باشه در خدمت
استاد. ببخشید.
بله.
از من سوال کردن که نماره به روی مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پای میتونن به کشون آره
ظاهرا مثلا خود این جوان مورد سوال قرار گرفته بود. آیا توصیه برشون داری؟
یه بار دیگه سوالو بگین، چی بود راجبه؟
کتابی در مورد وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله.
خب کتاب بر اساس شبهه یا برای افزایش اطلاعات؟ ببینید گاهی
فردی که
گاهی ممکنه
خواستن فرد خیلی مطلع یا اهل مطالعه نیستن، مثلا دوست دارن اطلاعات به دست بیارن که بتونن یه گفتگویی که با یکی دیگه داشتن
راجع به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. به نظرم اول کتاب زندگانی چهاردم معصوم اثر مرحوم علامه مجلسی در بازار هم هست، اون کتاب رو اول بخوانند، بخش مربوط به خاتم الانبیا رو. کتاب مرحوم شیخ عباس قمی بخش مربوط به خاتم الانبیا رو از کتاب منتهى الآمال اصلش رو، نه تلخیصهاش رو، اون رو بخوانند. کتاب از این مجموعه کتاب‌های لحظه به لحظه، اونایش که مربوط به وجود مقدس خاتم الانبیا هست، هم یکیش مربوط به تولد، یکی فکر کنم مربوط به بعثت، اونو فهرستش رو نگاه بکنید، چند تاش مربوط به وجود مقدس خاتم الانبیا است که یکیش هم به قدیر منتهی می‌شود. اون رو هم بخوانند، برای اینکه نمیدونیم هنوز چقدر اطلاعاتشون کامله، اگر این مقدمات را بخوانند بعد وقت منابع بعدی رو من معرفی کنم. فکر میکنم بعضی هم منابع رو اگه مراجعه بکنن در ابتدا یه خورده براشون یا گنگ باشه یا موضوعاتش خیلی متعدد باشه. اینایی که عرض کردم اینا روانه، اطلاعاتشون که یه خورده بالاتر رفت بعد منابع بعدی رو عرض کنم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. دیگه اگه فرمایشی باشه در خدمت.
ببخشید شرمنده از جلسی در مورد پرداخت خمس که خانم ها بعضی ها حواسشون نیست گفتید، این شامل چه خانم هایی میشه؟ خانم باید خمس پرداخت کنه؟
همه باید خمس پرداخت کنه.
خب خانمی که درآمد نداره
هدیه داره که وسائلی میخره، گاهی میمونه یک سال. مثلا فرض کنین شما براتون از مکه یه چیزی آورده اند، شما اگه سال خمسی نداشته باشید یه همونید این کلی میمانند. هدیه طبق فتوای اکثر مراجع کنونی خمس داره، هدیه میارند استفاده نمیشند. گاهی اوقات هم آدم یه چیزهایی رو اضافه دارد که استفاده نمی کنند، مانده هیچ استفاده هم نمیشه، اینا خمس داره. درآمد لزومن این نیست که شما سر کار برید، اگه همسر شما به صورت ماهیان مبلغی رو به حساب شما میریزد و فرض کنیم شما خرجش نمی کنید یا بخشیش رو خرج میکنید، اون مبلغی که میماند سر سال خمسش رو باید بدید. منتها تعیین سال خمسی تکلیف شما رو معلوم میکنه. مثلا شما اول ماه مبارک رو اگر سال خمسیتون قرار بدهید و احیاناً چیزهایی داشته باشید که استفاده نکرده باشید، بعضی از خانم‌ها وسایل زیاد ندارن ولی بعضی ها دارن، حالا یا هدیه زیاد دارن اینا رو گذاشتن تا یه زمانی مثلا اون قبلیه بشکنه اینو بیارن، این مبلغ روزش رو باید حساب کنن بدن. اگه برای خودشون آوردن، اگه برای خانواده و همسرشون آوردن، باید به همسرشون بگن که شما در سال خمسی دینو حساب کن. سکه هایی براتون آوردن شما نگه داشتید، مثلا برای روز مبادا، سه سال ازش گذشته، شما در روز مبادایی که میخواید اون رو خرج بکنید سکه هایی که آورده اید باید به قیمت روز خمسش پرداخت بشه.
ببخشید این هزینه که همسر برای خرج خونه میدن و به عنوان دفعه، نه که مثلا مال شخص خودم باشه، به عنوان اگر اونم اگر بمونه باید خمسش داده بشه؟
اگر به شما بخشیدن بله، یعنی اگر شما نگهداری میکنید، گاهی نمیخوام بگم یعنی اسراف کنید ولی گاهی نگهداری میکنید، میگید خب خرج خونه گفتن ولی خب تو حساب من هست، این اگر سال برش بگذره خمس داره. یعنی شما سال خمسی رو اول باید تعیین کنید، بعد فرض کنیم شما یه چیزایی رو توجه نداشتید، اون گذشته ها رو باید با کسی که در این زمینه ها وارده صحبت کنید، ببینید برای گذشته چه چیزی را باید پرداخت کنید، و البته اگر کوتاهی شده باشه استغفار میکنیم و اون پرداخت رو انجام میدیم. بعد از این به بعد من سر هر سال خمسیم نگاه میکنم، میبینم سه تا روسری آوردم، من به خود کادوش گذاشتم توی کمد، استفاده نکردم، نیاز نداشتم، منتها هم نیاز نداشتم هم به کسی نبخشیدم، ندادم به کسی دیگری، مونده سه تا روسریه. حالا شما ها که روسریاتون گرون تره، مثلا سه تا این قیمت میشه، خمسشو باید بدید.
ممنون است.
خواهش میکنم. ولی پیشنهادم اینه که حتما همه خانم ها سال خمسی برای خودشون قرار بدهند، حتی اگر در سالهای خمس به اموالشون تعلق نگیره. آقایون هم، همسرانتون هم، اگر مثلا روتون نمیشه که صراحتا بپرسید، بعضی آخه خانم‌ها اینقدر مؤدبن که اصلا روشون نمیشه حتی از همسرشون بپرسن که شما سال خمسی داری یا نداری یا کیه. اگه کسی هم روش نمیشه، مثلا بگی که راستی آقا احمد سال خمسی شما کیه؟ میگه چطور؟ میگین خب منم می‌خواستم سال خمسی تعیین کنم، خواستم ببینم شما کیه سال خمسی. بعد بعضی از همسران یه جوابایی میدن که معلومه بنده خدا سال خمسی نداره، یا معلومه خمس نمیدهد. اونا رو درگیر نشین، بعدن بپرسین که چیکار کنیم. ولی اونهایی که سال خمسی دارن خیلی خوبه، بعد شما میتونید بگید خب آخه تا الان هم من نپرسیدی سر سالهای خمسی چی مانده چی نمانده. بعضی از همسران میگن من احتیاطاً یه چیزای بیشتر میدم، شما بگید حالا اگه میشه شما بپرس. مثلا عدسی که در خانه شما مانده، شما رفتید یه جا حراجی زدن، چهار تا بسته عدس خریدید، اتفاقا دو روز قبل از سال خمسی ایشون خریدید، ایشون در سال خمسیش باید خمس اون عدس را بدهد. یکی از آقایون صاحب رساله که از دنیا رفتن مسئله شون متفاوته راجع به سال خمسی، که الان نمیگم چون هیچ کدومتون احتمالا ازشون تقلید نمیکنه.
ممنون است.
خواهش میکنم. دیگه سرکار خانم مدنی سوالی داشتین؟ میکروفونتون روشن شد.
استاد ببخشید، آبدی هستم.
بله خانم آبدی در خدمتیم. سلام علیکم.
نباشید، خدا قوت. استاد من برای این کسی که میخواستم اون برای اون دشت، برای اون دختری که خدمتون پیام دادم، میشه من راه نمایی کنین؟
اجازه میدید در خارج از جلسه، چون بعضی از بزرگواران اینجا مستمعن، به خاطر اینکه اگر سوالی در موضوعات علمی یا اعتقادی باشه بشنوند. اونو شما مستقل به من بفهم و یاداوری بکنین. قبلا هم گفتم اگه یه وقت یه چیزایی گفتین ممکنه من ببینم، ولی یادم میره، اصلا الان یادم رفته بود که شما هم من سوال پرسیدین، باید مراجعه کنم تا بعد ببینم. چشم، شما دوباره پیغام بدین من عرض میکنم. خواهش میکنم. دیگه فرمایشی باش. بله خواهش میکنم.
یه صحبتی بکنم راجع به همون بحث شبهاتی که بچه هایی که میرن سراغ شبهات و در واقع اینا در یه جورایی ترکیبی هستن از این که بالاخره خانواده هایی دارن که خیلی معتقد نیستن و اینا تحت فشار مثلا خانواده ها هستن که حالا حجاب بکنه یا نماز بکنه. از یه طرف هم
بخون یا نخون، بخون یا نخون، تحت فشارن که نماز بخون یا نخون.
نخون دیگه مسخره میکنن.
خب
و یه فشار، یه چیز دیگه که دارن این که هی میرن، یعنی در واقع توی گروه های دوستی و جاهای مختلف هی میرن سراغ این که حالا هی، یعنی شبهات از همه جایی بهشون میرسه و در واقع اینا هم حالا به یکی از کانالی که بچه ها توش عضو بودن، چند نفعی هم معرفی هم به هم میکنن و عضو میشن، این بود که مثلا شما اگر که راست میگید که مثلا دینتون خیلی برحق هست، پس باید بیاید این سوالا رو جواب بدین که حتی محکمتر بشین. از این بحثایی با اینا هی داشتیم، و یه طرف دیگه هم تنبلی خودشون در انجام مثلا یه سری فرایض، مثلا حجاب و نماز که جزء مهمتریناش هست، یعنی خیلی بارز هست و اثرگذار هست. پیشنهادتون برای رفتار با اینجور آدم ها چجوری هست؟ البته دوست دارن بالاخره ارتباط برقرار کردن با آدم هایی که میخوان کمکشون کنن، راهنماییشون کنن، ولی در این حال هم دیگه مثلا حالا اگه خودشون هم مستقیم نگرن، یه آدم میره استوریاشون رو میبینه، مثلا میبینه که مثلا با چه وضعی بیرونن، یا اینکه مثلا فضای فکرشون رو بالاخره متوجه میشه آدم. میخواستم اگه میشه راهنمایی کنین اگر که جاش هست.
ببینید این سوال جوابش که واقعا وابسته به هر کدام از اینها متفاوت میتونه باشه، یعنی هر نوجوانی باید با مختصات خودش آدم بسنجه ببینه از چه مسیری دقیقا سوالش چیه، چگونه پاسخ بدیم. یعنی من نمیتونم یه چیزی بگم که مثلا 50 تا دونه متربی شما رو بتونه لزوما راه بندازه، ولی میتونم اینو بگم که باید گام به گام در تربیت حرکت کرد. تربیت گام به گامه، یعنی واقعا اگر شما با اونها یک برنامه منظمی داشته باشید و مقید باشید که مثلا کسی برنامه رو غایب نشه، مگر دیگه حالا یک استثنایی باشه که مثلا کسالت ویژه‌ای، جراحی ویژه‌ای، این برنامه های مستمر با افراد کار میکنه. به یه تعبیری شما هفته یه ساعت نشستید راجع به روایات اهل بیت و دینداری صحبت میکنید. این حضور مستمر، این که بچه ها میفهمند که امام زمان سلام الله علیه یک حقیقت زنده است که میتوانن همین الان باهاش صحبت کنن، این نظام تربیتی زنده و حی اثر خودش رو میگذاره. ولی شما میگید آقا در نظام تربیتی باید مثلا چه کارهایی انجام داد؟ میگم اشکال نداره، واقعا یه عده‌ای ممکن از همین گروه یا اطرافیان شما باشن در این موضوعات سوالاتی داشته باشن، برنامه‌ای بگذارید، اون مجموعه سوالات رو به یه نفری که توی زمینه‌ها وارد عرضه بکنید، قرار بذاره، جلساتی تنظیم بکنه، اونا رو پاسخ بده. یعنی اینا نه تیر در تاریکی انداختن است که گاهی اوقات میگیره گاهی نمیگیره، و نه نسخه عمومی پیچیدنیه که آدم همه رو کپی بگیره، ولی حداقلش این است که شما اونها رو در اون برنامه منظم حفظ کنید، البته نه به هر قیمتی، یعنی هر معصیتی داری اب نداره، نمیدونم هر جوری میخوای بیای برید طوری نیست، نه، ولی شما اون برنامه منظم رو حفظ بکنید، لااقل اینها با تذکراتی که بهشون داده میشود انشالله در مقابل اون شبهات یه خورده محکم تر میشن. ولی واقعا بخواید کار تربیتی کنید، به نظر من راهش همینه، با تعداد دیگری از مدرسین یا بزرگوارانی که در خدمت شریعت خاتم الانبیا تبلیغ میکنند، نوجوانها رو سرپرستی میکنند، تدریس میکنند، بشینید و این تیپ شبهات و مشکلات با بچه ها رو بنویسید، دو تا دونه متخصص از اطرافیانتون یا از کسانی که اطمینان دارید که به مسائل دینی هم توجه دارن بخواید برای هر کدوم اینا راه حل بده، اگه اینو گفتن این راه حلش، اگه اینو گفتن این راه حلش، و اینجوری و وقت شما میتوانید اثرات وجودی خودتون رو تقویت بکنید. یه زمانی خانم مدرسی در همین گروه های خودمون یه همچین اقدامی رو انجام دادند و یه جلساتی گذاشتن، اونتها اینجوری نیست که مثلا جلسه گذاشتن شما الان دقیقا حل مشکل این رو تموم کنیم مثلا و حل شه و به نتیجه برسه، نه دیگه، باید این اطلاعات هی بر شما افزوده بشه و یه خورده خلاقیت، یه خورده مطالعه اینا رو ترکیب کنه تا مؤثر واقع بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و لعن اعداءهم. خدای دشمنان امیرالمؤمنین را نیست و نابود بگردان.